شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
سپاسگزارم. جناب پارسابناب، در آغاز این روزهای آذر ماه هستیم، چون همیشه میخواستم لطف کنید و از وقایع و رخدادهای مهم ماه در ابتدا برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا بعد از اون بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان.
اولین روز آذر ماه دقیقا 10 سال گذشته، در واقع این روزها دیگه شده 10 سال، یک دهه از این ماجرای بزرگ، فاجعه بزرگ میگذره. سال 1377 روزیست که قتل فروهرها داریوش و پروانه اتفاق میفته. داریوش فروهر، پروانه اسکندری اتفاق میفته و دو هلهوش این قتل فروهرها ما از در واقع ربوده شدن و قتل هنرمندان بزرگی مثل مختاری و محمد زعفر پوینده و بعدا فعالین مثل مجید شریف و پیروز دوانی سراغ داریم. این اولین روز آذر ماه 10 سال گذشته از 1377. قتل های زنجیری با این قتل ها به ویژه قتل فروهرها در واقع افشا شد. قتل های زنجیری گویا سالها بود که در ایران رواج داشته. مامورین انتظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی این قتلها را ادامه می دادن، منتها قتل فروهرها عمدتا که مردم ایران و چه در خارج و در خارج از ایران چه در داخل ایران واقعا تکان داد. این باعث شد که بخشی از نویسندگان داخل ایران هم روی این جریان یعنی قتل‌های زنجیره‌ای تاکید بذارند و بدین وسیله قتل‌های زنجیره‌ای افشا شد. در مورد قتل‌های زنجیره‌ای که یک واقعه تاریخیه و یک دوره رو در بر می‌گیره، صحبت‌های زیادی شده، مقالات زیادی نوشته شده، تحلیل‌ها و ناظران سیاسی و تاریخی ایران راجع به این قتل‌ها صحبت‌هایی از مواضع مختلف انجام دادن. من به دو نکته اساسی اشاره می کنم در مورد قتل‌های زنجیری و مطالعه این قتل‌های زنجیری. به دو نکته اساسی من علاقه دارم اشاره کنم. یکی اینکه این قتل‌های زنجیری خیلی متشکل و سازمان یافته بوده، چون توسط یکی از ارگان‌های دولت جمهوری اسلامی این به جلو می رفته. یک ادمانی نبودن که در جامعه بیان مثلا تشکلی در وجود دارن و بریزن یک از انسانهای بزرگواری مثل فروهرها یا هنرمندان بزرگی این را اعدام بکنن یا برو باید بکشن، بلکه این از طرف ارگان دولتی اتفاق مفتاده و تحقیقاتی که شده خب متفاوته، ولی من متوجه شدم که فدایان اسلام ناب محمدی که یک سازمانی است بسیار بسیار مرموز از گروه های حزب الله ایرانی، در این قتل‌عام ها در این قتل‌های زنجیره‌ای شرکت داشته که من خیلی خلاصه به اون اشاره خواهم کرد. مطلب دوم قبل از اینکه به نقش فدایان اسلام ناب محمدی اشاره بکنم در مورد قتل زنجیری قتل‌های زنجیری، علاقه دارم به یه مطلب بسیار جالب توجهی هم در مورد قتل‌های زنجیری اشاره بکنم و اون هم اینه که قتل‌های زنجیری برای ماها، نه تنها ماها که در خارج بودیم، ایرانیانی که در خارج بودند، بلکه در داخل ایران هم در سال 1377 برملا شد، یعنی دقیقا 10 سال گذشته، ولی تاریخ نشان میده، مطالعه دقیق تاریخ ایران نشان میده که قتل‌های زنجیری از 20 سال قبل، از سال 1367 شروع شد، از آبان ماه اگر اشتباه نکنم از آبان ماه سال 1367 شروع شد، یعنی 20 سال قبل شروع شد، 10 سال قبل 1377 افشا شد. و امروز وقتی که میگیم ما از قتل‌های زنجیری 10 سال میگذره، منظورمون از قتل فروهرها 10 سال گذشت. قتل فروهرها اونقدر تکان دهنده بود که مردمان ایرانی در خارج و در داخل به قتل‌های زنجیری پی بردن و الا قتل‌های زنجیری از پاییز سال 1367 شروع شد، یعنی بلافاصله بعد از کشتار جمعی زندانیان ایرانی در داخل زندان‌های ایران دقیقاً 20 سال قبل کشتار دستزنی معروف شد به فاجعه ملی، رژیم دست زد تمام جوانان انسان‌های مبارز رو در داخل زندان که به نهله‌های مختلف، نهله‌های مختلف فکری و عقیدتی و سیاسی تعلق داشتن، مذهبی و غیر مذهبی بودن، سکولار بودن، مارکسیست بودن، سوسیالیست بودن، ملی‌گرا بودن، هم مجاهد بودن، همین رو قتل عام کرد. بلافاصله همون پاییز بعد از قتل عام به زندان‌ها شروع کرد در خارج از زندان‌ها، در خارج زندان‌ها به قتل‌ها، یعنی که معروف شد 10 سال بعدش در سال 1377 دقیقاً 10 سال قبل معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای. مدارک ما زیادی داریم که مثلا دکتر کاظم سامی که یکی از فعالین بسیار بسیار معروف و مشخص جنبش مردم ایران بوده، از زمانهای بسیار سالها سال قبل از انقلاب و بعدن، ایشون در آذر ماه سال 1367 در واقع تا اونجا که من مطالعه کردم اولین قربانی به اصطلاح این واژه که امروز ما به کار میبریم قتل‌های زنجیری اتفاق افتاد. دکتر کاظم سامی در مطبش
جا پارسا بینام در واقع قتل‌های سیاسی بود که حاکمیت به اسم قتل‌های زنجیره‌ای ازش نام برد و به همین اسم هم معروف شد.
بعدها که معروف شد و افشا شد، همه مردم میدونستن به اسم قتل‌های زنجیره‌ای
معروف شد، ادامه
پیدا کرد بعدن که افشا شد و محدود، یعنی محدود حتی شد بعد از این افشا شد، ولی ادامه پیدا کرد تحت نام قتل‌های عنکبوتی و غیره. تا حالا هم میدونیم که یه دونی از انسان‌ها را اینا به علل مختلف میرویند و میکشند و بعدا ما کشته هاشو ممکنه پیدا میکنیم یا مثل پیروز دلامی اصلا کشته هاشو هم پیدا نمیکنیم.
در واقع قتل های سیاسی رو رژیم با عنوان قتل های زنجیره‌ای براش تبلیغ کرد و بعد هم اصطلاحی شد در بین مردم به اسم قتل های زنجیره‌ای که در واقع قتل های سیاسی است.
بله در واقع قتل های سیاسی بوده.
بله.
از سمت که این خیلی جالبه که رژیم در واقع اول اومد مبارزین رو در داخل زندان ها پاکسازی کرد، یعنی قتل عام کرد.
بله.
و بعدن دیگه در زندان ها آدم نبود که قتل عام نکرده باشن، اومدن ریختن تو خود جامعه خارج از زندان ها مخالفین رو که بنا به دلایل مختلف در زندان نبودن هنوز آزاد بودن، مثل دکتر کاظم سامی، اینها را شروع کردن به قتل عام شد. دکتر کاظم سامی در آذر ماه سال 1367 بلافاصله بعد از پایان کشتار دست زمین، یعنی پایان فاجعه ملی 20 سال بعد، ایشون رو در مطبش کشتن. بعدن ما از مرگ علی اصغر سعیدی سیرجانی در دیماه سال 1373 اطلاع داریم. اینا آدم های بسیار بسیار سرشناسی بودن که معروفن. بین قتل دکتر کاظم سامی و قتل علی اصغر سعیدی سیرجانی هم انسان های زیادی ربوده شدن و از بین رفتن و بالاخره ما از مرد زیاد خویی در سال 1373 اطلاع داریم. ایشون یکی از نویسندگان متنی بوده که اون زمان در آغاز سال 1373 این متن رو تحت نام ما نویسندگیم اینو منتشر کردن و زیاد خویی احتمال زیاد داره که در نه تنها در انتشار بلکه در تکثیر و توزیع این نامه تحت نام ما نویسنده این که توسط 134 نویسنده در ایران این متن امضا شده بود ایشونو کشتن، یعنی اول رو بودن و بعدن کشتن. مرگ حسین پرازنده، یک دانشمند، یک اندیشمند دینی بوده در دیماه سال 1373. بعدن مرگ احمد میرعلایی از امضا کنندگان همون متن بوده در آبان ماه سال 1374. مرگ خفار حسینی از امضا کنندگان همون متن بوده در آبان ماه سال 1375. و آقای تفضلی از امضا کنندگان دوباره همون متن بوده در دیماه 1375 و زالزاده در اسفند ماه سال 1375. اینها را میرویدند و اینها را یکی بعد از دیگری میکشتند. در اکثر مواقع افراد اینها پیدا میشد ولی در بعضی مواقع پیدا نمیشد. بالاخره ما میرسیم به پاییز سال 1377، یعنی آغاز ماه آذر سال 1377، ما با قتل فروهرها مجید شریف، محمد مختاری، جعفر پوینده و پیروز دوانی روبرو میشیم که بین اینها هنوز هم که سالها سال گذشته تا اونجا که من اطلاع دارم پیروز دوانی زسدش کالبوز زسدش پیدا نشده. و خیلی مهمه که مثلا ما بریم واقعا تحقیق بکنیم راجع به این 134 نویسنده با 300 نویشتی بلاخره رو گروه شد. آیا همهشون ربوده شدن کشته شدن؟ نه اینجوری نیست. بعضی از این نویسندگان به خارج از ایران آمدند بعد از این قتل ها. بعضی ها در ایران موندن سکوت کردن، بعضی ها از بین رفتن، روبوده شدن، کشته شدن و ما اطلاع نداریم. این سرنوشت اون 134 نویسنده بود که همراه زریان خویی اون متنامه و اون نامه رو تحت نام ما نویسنده ایم امضا کردن و منتشر کردن به صورت وسیعی مخصوصا بین دانشگاهیان و دانشجویان. اینی که به نظر من خیلی مهمه برای یک تحلیلگر تاریخ سیاسی ایران که رابطه این به سطلهای زنجیری که به قول شما دقیقاً همیشون بدون استثناء سطلهای سیاسی بودن، سطلهای ایدئولوژیکی بودن، مخصوصا سیاسی بودن، اینها رو رابطه بدین به پایان کشتار دست جمعی پاییز 67 که معروف به اسم فاجعه ملی یا کشتار دست جمعی، و بالاخره بلافاصله بعد از اون میبینیم که رژیم میاد داخل از خارج از زندان و شروع میکنه به ربودن و قتل این نویسندگان، هنرمندان و فعالین سیاسی. شما خیلی جالب در قتلهای زنجیری ما سه سنف میبینیم، افرادی که صرفا آدمهای سیاسی بودند، فعالین سیاسی بودند، رجال سیاسی بودند مثل فروهرها، و یا افرادی بودند که فعال سیاسی بودند مثل مجید شریف، یا هنرمندان بودند مثل پوینده و مختاری. و خیلی جالبه، من یکی از اشعار محمد مختاری رو پیدا کردم که ایشون قبل از مرگش به این جریان اشاره میکنه، میگه ما اولین و آخرش نیستیم، این مدت ها قبل این قتل ها شروع شده.
بله.
در یکی از اشعارش به اسم بر آبهای همیشه، این اسم یک شعرشه آقای محمد مختاری، این شعر رو سروده اقلا یک سال قبل از مرگش، و در این شعر دقیقا میگه که اون چیزی که به سر این انسان ها اومد مثل پوینده و مختاری و دیگران، قتل فروهرا، سالها سال قبل شروع شده. در این شعر ایشون اینجوری مطلب رو بیان میکنه، میگه آغاز شد سالی بلند، سالی که سرهای جوان برفهای خونی را از شانه های خیش تکاندند، شورش به سوی شادی در ارتفاع بهمنی ماه و برف، و شاعران با 1357 صرف خود را به رودخانه سپردند. این در این شعر کوتاه و زیبا، شعر نو، محمد مختاری دقیقاً میگه که کشتار 67 فقط مشخصاً سال 67 نبوده، از سال 1360 شروع شده و ادامه پیدا کرده و ماها هم آخری نخواهند بود که خودمون را به رودخانه می سپاریم. یکی این، حتی این شاعران، این نویسندگان، این هنرمندان، و تا اونجا که هم خودمون می دونیم فروهر این رو دیگه تشخیص داده بود در آخرین ماهای زندگی خودش که هر آن ممکنه که یا دستگیرش بکنن، شکنجهش بدن، یا اینکه چون میدونستن که ایشون ممکنه خیلی امکان داره که در زیر شکنجه مقاومت بکنه و رژیم بیشتر آبروش بره، ایشونو در واقع حتی زمانی که گویا مریض بود در خونه مسکونی خودش در واقع به قتل رسوندن. در این قتل‌های زنجیره‌ای که افشا شد، فدایان اسلام ناب محمدی نقش بزرگی داشتند در عملکرد این جنایت، قتل‌های زنجیره‌ای، و در گسترش اون به طور کلی. فدایان اسلام ناب محمدی خشن‌ترین، مرموزترین گروه درون حزب الله محسوب می‌شوند. این گروه در اکثر نهادهای عالی رتبه دولتی نفوذ داشته و در واقع مخوفترین شبکه و مخفی‌ترین شبکه گروه ضربت را حتی امروز در ایران تشکیل میدهد. سید امامی و همکارانش در داخل وزارت اطلاعات و امنیت کشور شناخته ترین بخش این سازمان بودند و اینها در سالهای 1376 تا سال 1384 که عمدتاً رکورد شدن و اسنادشون در دست ماست، در اکثر قتل‌های زنجیره‌ای یورش به کوی دانشگاه و شکنجه و قتل دانشجویان در تهران و در تبریز در دیماه سال 1378 و در انفجارات بهمن‌ماه 1378 در آستانه انتخابات مجلس ششم نقش اصلی رو ایفا می کردن و بعد از اون هم این نقش رو در خیابان‌های شهرهای ایران و در روستاهای ایران ادامه میدن با ربودن و کشتن. خیلی این هم جالبه که تا در واقع کشتر 1367 رژیم علنا اعلام میکرد این قتل عام‌ها را و حتی بعضی وقتا تو تلویزیون ها هم اعلام میکردن، ولی بعد از کشتار 67 در جریان خود کشتار 67 و بعد از اون تمام این کشتارها در ایران به صورت مخفی بوده، یه رژیم دیگه اون قابلیت و اون استعداد رو نداشته که بیاد به مردم اطلاع بده که ما این انسانها را گرفتیم، محاکمه کردیم، اعدامشون میکنیم. تا اون زمان اقلن میگفتن اینو، ولی بعد از 67 جریانات 67 که ما سراغ نداریم که بیان کسی رو که سیاسی بوده محاکمه بکنن و اعدام بکنن و رسمن هم اعلام بکنن یا در رادیو و تلویزیون هم مطرح بکنن.
بله جناب پارسه بنام، من خودم یکی دو مورد خودکشی، ادعای خودکشی به اصطلاح خانوم هایی که امضا کننده همین نامه بودند، اون هم نه در محل زندگی خودشون بلکه در سفر، اینطور وانمود شده بود که خودکشی کردن، یعنی در واقع خودکشیشون کرده بودند.
بله بله، یعنی من همین رو میگم که این شماره 134 نویسنده، من نزدیک به 15 نفرشون رو دقیقاً به اصطلاح شناسایی کردم.
بله.
که چگونه ایران به غیر از افرادی مثل پوینده یا مختاری یا فروهرها و غیره، ولی اون نویسندگان که این متن امضا کردن، من 12 تا 15 تاشو اسمشون در آوردم، ولی یه عده هم خود فرار کردن اومدن خارج از ایران، اینا هم هستن خیلی کم، ولی یه عده دیگه حالا دقیقا هم معلوم نیست که اینا واقعا خودکشی کردن یا اینا را
خودکشی کردنشون
بله. اینجوری تلقی دادن که اینا خودکشی کردن. در حال اون بحث داره.
بله، یکی از این خانوما که اسمشون یادمه خانم غزاله علیزاده است که ساکن مشهد بودن، لیسانس علوم سیاسی خودشون رو از دانشگاه تهران گرفتن، پس از اون به فرانسه رفتن و در دانشگاه سوربن پاریس در رشته های فلسفه و سینما درس خوندند و بعد کارهای ادبی خودشون رو با چاپ داستاناشون در مشهد آغاز کردن. دو مجموعه داستان داشتن، یکیش سفر ناگذشتنی و دیگری هم خانه های ادریسی ها، که این خانه های ادریسی ها 3 سال پس از مرگ ایشون جایزه 20 سال داستان نویسی رو به خودش اختصاص داده بود. چون هم یکی از امضا کنندگان بیانیه 134 نفر به عنوان ما نویسنده این بودند که در سال 1375 چند نفر از ساکنان محلی در جنگل اطراف رامسر در روستای جواهرده جسد ایشون رو پیدا میکنند که از درختی حلق‌آویز شده بود. این خانم غزاله 2 روز پیش از این حادثه از مشهد به رامسر رفته بود.
بله درسته. من در لیستم ایشون هم دارم و یه خانم دیگه هم بودن که هما بودن، اسمشون هما بود.
بله.
اسم آخرش دارابی بود.
بله هما دارابی. بله
بله، جزو این نویسندگان بودن، جزو این 134 نویسنده بودن که اون متن معروفشون ما نویسنده ایم اینو نوشتن و پخش کردن و افرادی که من از اونها اسم بودم بیشتر در تفسیر این معنی شرکت فعال داشتن.
متاسفانه.